حرفی بزند. خب رسیدیم به ساعت 9. شما همراه هستید با بخش اول برنامه های رادیو گفتگو. طبق معمول همکارانم برنامه ریحانه رو براتون آماده کردند.
المرأتو ریحانتون و لیست به قهرمانه. زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. این نظر اسلام، نظر اسلام. در داخل خانواده هم مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند.
زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی را در توسعه پایدار ایفا میکنند.
بنابراین
لالایی
گفتید
که مثلا برای یک زن حالش خوب باشه از اینکه یک مادر بعد مضاعف بعد از این حالش خوب باشه از اینکه یک همسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه نداشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. صدای ما را از برنامه ریحانه میشنوید، برنامه‌ای که به طور اختصاصی میپردازه به مسائل روز زنان جامعه. و در ادامه سلسله نشست‌های بانوی وطن با همکاری رادیو گفتگو این برنامه تقدیم شما میشه. همچنان شنونده ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. از سلسله نشست‌های مجازی بانوی وطن با موضوع برمدار امنیت در خدمت شما هستیم. در این جلسه از حضور سرکار خانم دکتر سلطانی و سرکار خانم دکتر رضاپور بهره مند میشیم ان شاء الله. در خدمت شما تسهیلگران و مروجان و بانوانی که در عرصه کشاورزی فعال هستید خواهیم بود و سعی می‌کنیم بحثی رو داشته باشیم که مورد توجه شما ان شاء الله قرار بگیره. در ابتدا از خانم دکتر رضاپور دعوت میکنم خودشون معرفی بفرمایید.
طاهر رضاپور هستم، دکترای کشاورزی دارم.
خانم دکتر سلطانی شما. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان این برنامه. سلطانی هستم، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
همچنین در خدمت شما هستیم. ما موضوع اصلی بحثمون روستا هست. بالاخره اقتصاد هر کشوری از چند بخش تشکیل شده که یک بخش مهم اون کشاورزی هست و خب زنان روستایی هم بخش مهمی از فعالان حوزه اقتصاد کشور ما محسوب میشن. خواستم از خانم دکتر سلطانی خواهش کنم که یک کمی در مورد روستاهای ایران برای ما صحبت بکنن و آمار و اطلاعاتی که در این موضوع دارن برامون توضیح بدن. ممنون میشم.
خب همطور که خودتون خیلی خوب میدونین کلن کشاورزی یه کاری بوده که از ابتدای تاریخ کار زنان بوده. زمانی که مردها کار شکارگری رو انجام میدادن، زنها در اون موقع کشاورزی رو ابداع کردن و شروع به تولید غذا کردن. در حال حاضر در کشور ما همطور که میدونین 26% از جمعیت مردم در روستاها زندگی میکنن. این 26% حدوداً 20 میلیون میشه که از این 20 میلیون حدوداً 10 میلیون خانم‌های روستایی هستند و مطالعات مختلفی نقش زنان در بخش کشاورزی رو نشون داده. این که بگم حالا آمار خاصی وجود داره که چند درصد، اینطوری نیست. متاسفانه خیلی از خانم‌های ما در قالب نظام‌های بهره برداری خانوادگی در نقش دختر یا در نقش همسر یا در نقش مادر الان دارن کار کشاورزی رو انجام میدن، ولی وقتی که آمارگری بهشون رجوع میکنه، سوال میکنه که شما شغلتون چیه، میگن ما خانه‌دار هستیم. به خاطر همین ما آمار دقیقی شاید نداشته باشیم، ولی وقتی که پژوهش‌های مختلف رو و نتیجه‌هاشون رو مقایسه می‌کنیم با هم دیگه و یه جمع‌بندی کلی انجام میدیم، متوجه میشیم توی حداقل 50% از فعالیت‌های کشاورزی بانوان ما فعال هستن، چه اونهایی که خودشون مسئول کسب و کار کشاورزی هستن، چه اونهایی که به عنوان عضوی از اون کسب و کار کشاورزی در حال فعالیت هستن.
چند درصد از ساکنان کشور ما از اون 80 میلیونی که ما توی کشورمون جمعیت داریم چند درصد تو روستا زندگی میکنند؟
26%
ها. پس ما الان 26% از زنانمون توی روستاها زندگی میکنن و خب در مورد زنان کارآفرین چطور؟ زنان کارآفرین کشاورزی در مورد اونها اطلاعاتی داریم؟
بله، در مورد خانم هایی که کارآفرین هستن توی بخش کشاورزی، حالا باز مجددن به همون دلیل مشکل آمار و اطلاعاتی گفتم، شاید من الان نتونم رقم خاصی بگم، ولی اکثر خانم هایی که الان وارد حیطه کسب و کارهای حتی اینترنتی هم شدن، توی وزارت جهاد کشاورزی میان و فعالیت‌های آموزشیشون رو انجام میدن و حتی انتقال تجربهشون، حالا احتمالاً بعداً در خدمت خانم دکتر رضاپور هستیم، خانم‌هایی که پیشرو هستن. وقتی که ما در مورد خانم‌ها در بخش کشاورزی صحبت می‌کنیم، خوشبختانه داریم از خانم‌های توانمند صحبت می‌کنیم، نه از اونهایی که حقشون ضایع شده. از خانم‌هایی صحبت می‌کنیم که دارن این بخش رو واقعاً مدیریت می‌کنن و تمام امکانات و وقتشون دارن اختصاص میدن به تولیدهای مختلف در بخش هم تولید زنبور عسل. شما وقتی که میرین شمال کشور میبینین که خانم‌ها هستن که دارن بحثای نشاکاری رو انجام میدن، جنوب کشور هم میرین نگاه میکنین میبینین که تو بخش شیلات چقدر فعال هستن تو بازارهای ماهی و غیره، و این واقعا به آدم انگیزه میده برای اینکه کار کنه و فکر کنه در مورد زنان روستایی.
به لحاظ فرهنگی و سبک زندگی شما مطالعه‌ای داشتید در مورد اینکه الان چجوری هست سبک زندگی زنان روستایی ما نسبت به گذشته تغییری داشته؟ تصوری که در مورد روستا داریم شاید مثلا خیلی تصور قشنگی نباشه. وقتی میگن روستا، ما یه جای دور افتاده، محروم، بدون امکانات رو تصور میکنیم و حالا قصد جسارت ندارم، تصور میکنیم زنان روستایی زنان بی سوادی هستن که خب خیلی حالا مهارت خاصی ندارن. این درسته در مورد زنان روستایی ما؟
من یه چند تا کشور دیگرم بازدید داشتم. من میخوام خدمتون بگم که خانم‌های روستایی ما فوق‌العاده توانمندن. خانم‌هایی که ما در روستا داریم، اینا حافظ فرهنگ، میراث کهن ما هستن. اگر خدایی نکرده بخوایم تصور کنیم که اونها ضعیف هستن، یعنی ما تمام پشتوانه خودمون رو زیر سوال بردیم. من از همینجا سلام عرض میکنم خدمت همه بانوان، مخصوصا بانوانی که در روستاها هنوز دارن کار میکنن ولی بالای 70 سال. شما برین با اینها نگاه کنین، صحبت کنین باهاشون، مشورت بکنین، ببینین با اینکه سواد ممکنه کلاسیک نداشته باشن، ولی دنیایی از تجربه هستن، هم برای کار کردن، هم برای مثلا حالا آداب و رسومی که از گذشته ما داشتیم. اینا واقعا به نظر من میراثی هستن که ما نباید فراموششون کنیم و اینها رو کنار بذاریم. به عنوان یک گنجینه‌ای به خانم‌های روستایی من نگاه میکنم.
پس شما اینجوری میفرمایید که همونطور که در گذشته خب بخش زیادی از جمعیت کشور ما ساکنان روستا بودن، اصلا وقتی ما داریم مطالعه میکنیم در مورد سیر جوامع بشری، این رو میبینیم که اولین جوامع یک جانشین خب روستاها بودن و اولین هسته های شهرها هم همون روستاها بودن. فرهنگ هر کشوری، همون فرهنگ ایرانی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، این توی روستاها تولید شده و زنان روستایی زنان هنرمندی بودن. ما اگر صنعت قالی‌بافی رو امروز داریم، زنان روستایی بودن که این رو رونق دادند. اگر هر صنایع دستی دیگه ای رو که بخوایم اسم ببریم، زنان توی اون، تو تولید اون، تو پیدایشش، تو ارتقاش نقش داشتن. و خب حالا ما چون روستایی بودن رو واقعا یک مسئله بد نمیدونیم. من خودم خب افتخار میکنم که پدرم ساکن روستا، متولد روستا بودن. من بهترین خاطرات دوران حالا کودکیم رو تابستون‌های بوده که توی روستا گذروندم و همه حالا هنرهایی که دیدیم امروز به عنوان صنایع دستی مطرح میشه، همه این هنر رو من دیدم که زنهای روستایی توی اون زمانی که فراغت از کارشون بوده مشغول تولیدش بودن. و خب حالا میتونیم بگیم که مولدهای فرهنگ ما بودن. ما هممون مدیون روستاها هستیم. بزنیم بریم سراغ خانم رضاپور. خیلی ساکت شدن. خانم رضاپور، شما چی شد که تو رشته کشاورزی تحصیل کردید؟ شما پیشینه روستایی داشتید یا نه کاملا شهری هستید؟
متولد شدم، در شهر بزرگ شدم، ولی خانواده کشاورز بودم.
درست. متولد کجا هستید؟
شهرستان رشت.
رشت.
مرکزی به دنیا اومدم، فرزند 11ام خانواده‌ام و در خانواده کشاورز بزرگ شدم و خیلی زیاد علاقه به کشاورزی دارم، چون که عاشق طبیعت هستم. ارتباطی که با طبیعت برقرار میکنم آرامش خاصی به من میده و به همین دلیل در دانشگاه وارد رشته کشاورزی شدم و تصمیم گرفتم در رشته های مختلف کشاورزی تحصیل کنم و لیسانسم گیاه پزشکی راجب آفات و بیماری هست، ارشدم زراعت راجب کاشت داشت برداشت و دکترای تخصصی من اکولوژی هست که در مورد محیط زیست صحبت میکنه. در نتیجه خیلی میتونم موفق‌تر و بهتر خدمات رسانی به روستاییان عزیزمون داشته باشم.
سخت نبود براتون به عنوان یه خانوم کشاورزی بخونید؟ سوار تراکتور هم شدید هیچ وقت؟
به سوار تراکتور هم شدیم و زمانی که به عنوان تسهیلگر وارد روستا شدم، در دو سال اول خودم به عنوان کارشناس منطقه کار کردم. سپس طرح ملی بسیج همگام با کشاورز که ما از متولی این طرح تشکر ویژه می‌کنیم، چون واقعا نیاز بود در روستا ما یک تسهیلگر داشته باشیم که صدای روستاییان باشه نسبت به مسئولین و نقش ایفا بکنه برای موفقیت هرچه بهتر کشاورزان در بخش کاشت داشت برداشت. خوشبختانه طرح ملی بسیج همگام با کشاورز که خودم از خدمتگزاران این بخش بودم خیلی رضایتمند بود، یعنی موفق تونستیم عمل بکنیم، چون کشاورزی در واقع باید میدانی عمل کنیم و وارد روستا بشیم، صحبت‌های کشاورزان رو بشنویم و هدف داشته باشیم. من خودم هدف من این بود عملکرد رو ببرم بالا تا اقتصاد کشاورز بره بالا. هدفم این بود تولید سالم داشته باشم تا سلامت مصرف کننده رو داشته باشم، به عنوان همیار مردم باشم که بتونم هم موفق عمل کنم، هم روستا رو به حالت پیشرفت برسونم. و آمادگی رو این روستاییان عزیز ما، چه آقایان چه خانم ها، دارن که بخوان علمی سازی کشاورزی انجام بدن.
شما دکترای اکولوژی دارین، خب بهتر نبود بهت مثلا پشت یه میزی بشینید، نمیدونم توی دانشگاه صرفا تدریس کنید، حالا برید تو روستا خاکی و خولی بشید؟ و
خیلی شیرین، لذت بخشه، اونقدر لذت بخشه که ترجیح میدم میدانی کار کنم، تو همون خاک باشم تا بیام پشت میز بشینم. به دلیل اینکه زمانی که پیشرفت کشاورز رو با چشم خودمون میبینیم، اینقدر ارزشمنده که کشاورز خوشحاله از اینکه اومده علمی کار کرده و خیلی به روز خودش اصلا وقتی موفق میشه، خودش در منطقه خودش میشه تسهیلگر، به طوری که حتی پیشنهاد میده به کشاورزان دیگه که بیان این راه علمی سازی رو انجام بدن.
الان چه مدتی هست که شما تسهیلگر هستید؟
من از سال 93 شروع به فعالیت کردم در بسیج مهندسین کشاورزی و بعد از 2 سال به عنوان مسئول سازندگی و پیگیری طرح همگام با کشاورز از شهرستان رشت با نامه جان سرهنگ ملک علی پور، که جا داره از اینجا از ایشون تشکر کنم، چون ایشون در ابتدای امر زمانی که من حرکت میکردم به طرف شهرستان، گفتم به من برنامه میدن یا من برنامه خودم رو باید اجرا کنم. خوشبختانه ایشون گفتن که خودم برنامه ریزی کنم. این اختیار دادن برنامه باعث شد که من بتونم خیلی موفق‌تر عمل کنم و مناطقی رفتم که هیچ شناختی نداشتم. دقیقا با توکل به خدا شروع به حرکت کردم به اون مناطق و خیلی از ارگان ها، چون معتقدم اینه، اعتقادم اینه که ما از همه ارگان ها اگر بخوایم کمک بگیریم، همه ارگان ها کمک میکنن. یعنی من ورود کردم به جهاد کشاورزی و در کنار جهاد قرار گرفتم، نیومدم مقابلشون قرار بگیرم. کمک های متقابلی بسیج مهندسین کشاورزی در کنار جهاد کشاورزی داشت که خیلی موفق تونستیم در سه بخش ایفای نقش کنیم.
درسته. خانم دکتر سلطانی، ما آمار و اطلاعاتی داریم در مورد اینکه چه تعداد تحصیلگر کشاورزی خانوم داریم؟
بله، این همونطور که میدونید طرح تحصیلگران روسیه از سال 1378 کارش رو شروع کرده در وزارت جهاد کشاورزی. در کل کشور در حال حاضر بالای 18,000 نفر تحصیلگر داریم، ولی چشمنداز ما اینه که هر روستا یک تحصیلگر داشته باشه. یعنی 38,000 روستایی که ما داریم هر کدوم یک تحصیلگر داشته باشن. الان 20,000 تا داریم، 18,000 تا دیگه مونده تا با اون چشمنداز برسیم. ولی خانم دکتر عزیز، فوق‌العاده خانم‌های تحصیلگر ما اثر بخش بوده کارشون. به خاطر همین هست که خانم‌های دیگه هم جذب میشن و شروع میکنن به کار کردن، چون وقتی که میبینن کار افرادی مثل خانم دکتر رضاپور عزیز فایده داره برای مناطق روستایی، عزیزان دیگه هم جذب میشن و شروع میکنن به کار کردن. اینجا جا داره از اون مجری اصلی طرح، جناب آقای دکتر کمالی، تشکر بشه. ایشون الان بازنشست شدن، ولی در اون سالها با دفتر امور زنان همکاری میکردن و این طرح تحصیلگران خانم روستایی رو پایه‌گذاری کردن.
یک بار دیگه حضور شمایی که با ما همراه هستید عرض ارادت داریم و سپاسگزارم که همچنان شنونده هستید برنامه‌ای که میشنوید. ریحانه نام داره که میپردازه به مسائل روز زنان جامعهمون و این برنامه سلسله نشست‌های بانوی وطن نام داره با همکاری رادیو گفتگو. همچنان شنونده ما باشید.
خانم دکتر رضاپور، خانم سلطانی فرمودن که تعداد خانم‌های تسهیلگر قابل توجه هست. چرا اینقدر علاقه دارن خانم‌ها به کار تسهیلگری؟
خانم‌ها احساس مسئولیتی که دارن، اون ارتباطی که میتونن برقرار کنن، اون وقتی که دارن بخوام بذارن و در واقع در کنار همسراشون این کار تسهیلگری رو دارن انجام میدن. و مهمتر از همه اینه که خانم‌ها در روستاها با خانم بهتر ارتباط برقرار میکنن. این ارتباط برقرار کردن با یک خانم باعث میشه که در مشاغل خانگی هم موفق تر بشن. خود من در منطقه من خیلی از خانم ها رو در کنار آقایم فعال کردم و مشاغل خانگی، حتی کشت دوم، صدمه زمینی که در حیات خودشون دارن، از همونم بهره‌برداری کنم به عنوان اشتغال و خیلی موفق بودن.
خب حالا اگر بخوایم، من بخوام به عنوان یک خانم وارد کار تسهیلگری بشم، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشم؟
در درجه اول باید قدرت بیان داشته باشید، مدیریت در کار داشته باشید، هدف داشته باشید و برای هدفتون برنامه ریزی کنید و پوشش مناسب در روستاها باید بر طبق عرف جامعه انجام بشه برای خانوم ها و اینکه در تخصص خودتون مدیریت داشته باشید، بتونید خوب انتقال بدید.
در مورد پوشش گفتید.
بله.
این پوشش، حالا من چون رشته خودم جامعه شناسی هست، بله، خاطرم هست که وقتی که در مورد حالا تحقیقات که می‌خوایم تو روستا انجام بدیم، اساتید با ما صحبت می‌کردن، می‌گفتن که شما باید اعتماد سازی بکنید با مخاطب خودتون توی روستا و اینکه شبیه بشید به اهالی روستا تا شما رو بپذیرن. فکر میکنم این مرتبط باشه با اون بحثی که شما در مورد پوشش فرمودید، یکم بیشتر توضیح میدید؟
ببینید، من در درجه اول وقتی ورود میکنم به منطقه باید اعتماد رو جلب بکنم. اعتماد رو بخوام جلب بکنم از همه لحاظ باید در درجه عالی عمل بکنم، هم از نظر معلوماتی هم از نظر پوشش، به خاطر اینکه من باید این آرامش رو در روستای خودم به وجود بیارم که اومدم کمکشون کنم، اومدم باعث پیشرفتشون بشم. و این باعث میشه که پوشش باعث میشه که خانم ها هم پذیرای این فرد باشن که بخوان باشون ارتباط برقرار بکنن، یا همسرانشون در بخش کشاورزی بخوان ارتباط برقرار بکنن و خودشون در بخشی که مشاغل خانگی. خیلی بیشتر مورد اعتماد قرار میگیره فردی که پوشش کامل داره و طبق عرف جامعه عمل میکنه.
طبق حالا فرمودید عرف جامعه، این عرفی که میفرمایید تو روستاها با شهر متفاوت هست؟ این بحث پوشش، چه انتظاری دارند زن روستایی از منی که میخوام به عنوان تسهیلگر وارد روستا بشم؟ و حالا این بحث پوشش میتونه به عنوان یه مانع بشه؟ شما فرمودید باید اعتماد سازی بشه، میتونه این حالا رفتار من، حالا صرفا پوشش نه، رفتار من به عنوان تسهیلگر میتونه یه جاهایی مانع باشه که ارتباط برقرار بشه؟
100% مانع ایجاد میکنه اگر پوشش بخواد کامل نباشه، چون اجازه نمیدن خودشون در روستا بخواد همچین فردی فعالیت داشته باشه. بعد اینکه خب من خودم معتقدم که قبل از زن بودن و مرد بودن، انسان بودن مهمه و باید خودمون رو در اجتماع انسان معرفی کنیم تا موانعی برای ما به وجود نیاد. و بخوایم انسان خودمون رو معرفی کنیم، یکی از رعایت‌ها فکر کنم همین پوششی هست که هر فردی باید رعایت بکنه.
یعنی منظورتون این هست که من که حالا خانوم هستم، بله، اون وجه زنانه خودم رو توی کارم دخیل نکنم، یعنی این که کاملا به عنوان یک فرد حالا انسانی، وجه انسانی و تخصصی خودم رو بخوام نشون بدم، بیش از این که باعث بشم حالا با نوع پوششم، نوع حرف زدنم، نوع رفتار کردنم، زن بودنم به چشم بیاد. این میتونه مانع بشه؟ یعنی اگه من حالا رفتاری داشته باشم که به قول شما خارج از عرف بشه، میشه باعث بشه که من نتونم توی کار ترویج، یعنی اون کار تسهیلگر، میخوام به فرض آموزش کشاورزی بدم، میتونه این باعث بشه که موفقیتم از دست بدم؟
اصلا موفقیت از دست خواهد رفت اگر رعایت نکات نباشه، هم از نظر اخلاقی هم از نظر کاری. ما در بسیج مهندسین کشاورزی، طرح ملی بسیج همگام به کشاورز، مسجد محوره و ما تمام کارهای خودمون اکثریت در مسجد انجام میدیم، مثلا تشکیل کلاس یا در زمان داشت توصیه هایی که میخوام به کشاورزان بکنیم، چون ما هم با آقایون در ارتباط هستیم هم با خانم ها در ارتباط هستیم. در مزارع برنج 60% از فعالیت خانم ها دارن. خانم باید خیالش از تسهیلگر جمع باشه که وقتی ورود میکنه خطر این رو نداشته باشه که زندگیش تهدید بشه، و این لازمه که پوشش کامل رو یه خانم داشته باشه.
و حالا این نکته‌ای به نظر من میرسه، این که من خب وقتی دارم از یک نقطه شهری وارد روستا میشم، شاید فرهنگم متفاوت باشه، من قرار نیست فرهنگ روستا رو تغییری توش ایجاد بکنم، از جهت اینکه آداب و رسومی که تو روستا وجود داره، این آداب و رسوم رو مثلا زیر سوال ببرم. حالا من از منظر جامعه شناسی دارم به این قضیه نگاه میکنم. به نظر شما که حالا تجربه تسهیلگری داشتید، تو تجربتون داشتید که مثلا موردی باشه که به جهت اینکه حالا اون وجه آداب و رسوم رو، فرهنگ روستا رو مورد توجه قرار ندادن، موفق نباشن، با برخورد حالا خوبی توی روستا مواجه نشن؟
ببینید، ما زمانی که به روستا وارد میشیم اول باید اعتماد رو جلب بکنیم، یعنی تا اعتماد کشاورز رو جلب نکنیم نمیتونیم راحت در اونجا کار بکنیم. من از طریق دهیاران، شورا، فرماندهان پایگاه و فرماندهان پایگاه خواهران و برادران و افراد پیشرو یا افراد معتبر وارد روستاها میشم، چون این افراد اگر کارشناس رو تایید بکنن قطعا کارشناس خیلی بهتر میتونه در منطقه موفق باشه. و یکی در صورتی همون کارشناس مورد تایید میشه که هم از لحاظ معلوماتی، هم از نظر توانمندی، از نظر صادق بودن، از نظر متعهد بودن به کار و پوشش کامل همه چیز رو رعایت بکنه.
ما بریم سراغ خانم سلطانی مجددن که خانم رضاپوری نفسی هم تازه کنن. توی بقیه کشورهای دنیا هم ما این تسهیلگری کشاورزی رو داریم. نمونه های شما تو ذهنتون هست برامون توضیح بدین تو بقیه کشورها هم انجام بشه؟ مثلا ضرورت داره تسهیلگری؟ خب توی بگیم مثلا به صورت سنتی روستایی‌ها از اجدادشون داشتن شیوه کاشت و داشت و برداشت رو یاد می‌گرفتن. این تسهیلگری دیگه حالا چه کاریه که ما بخوایم ورود پیدا بکنیم اون شیوه قبلی رو بخوایم تغییر بدیم؟
متوجه شدم، خیلی سوال خوبیه. در واقع تسهیلگران رهبران محلی هستن که در مورد اونها بله در سراسر دنیا تحقیقات مختلفی انجام شده، روش برنامه‌ریزی کردن و واقعا از رهبران اجتماعی کمک میگیرن. تسهیلگران روستایی ما توسط خود خانم‌ها انتخاب میشن. این خیلی مهمه. یه جورایی همون مرحله اول انتخابشون توسط خود بانوان روستایی اون اعتماد اولیه رو نشون میده و وقتی که وارد کار میشه، وقتی که آموزش‌های مختلف رو از دفتر امور زنان یا حالا مراجع آموزشی دیگه دریافت می‌کنه، دیگه میتونه خیلی بهتر اون جامعهش رو مدیریت بکنه. در مورد سوال قبلی از خانم دکتر رضاپور پرسیدی، من یه نکته تو ذهنم اومد، این که خانم های تحصیلگر حالا درست از همون جامعه هستن، خیلی هم باید تلاش کنن که بیشتر هم شبیه بشن. همین امروز اتفاقا داشتم میشنیدم که پیامبر عزیز ما وقتی توی جمعی بودن، کسی که از بیرون میومد متوجه نمیشد که پیامبر، سوال میکرد کدومتون هستین. این نشون میده که اگر کسی میخواد آموزشی بده، گروهی رو جذب کنه برای یک حالا بحث فرهنگی یا آموزشی یا چیزی، باید تلاش کنه از هر جهت خودش رو شبیه کنه.
اینکه اون خانم تسهیلگر یه دانشی داره که اون خانم روستایی نداره، این باعث نمیشه از بالا به پایین به مخاطب خودش نگاه کنه؟
درسته، این اصلا توی آموزش‌های خانم‌های تسهیلگر هست که باید تلاش بکنن که خودشون رو همه چیزدان ندونن و در واقع واقعیتش هم همینه. هیچ کدوم از ما همه چیزدان نیستیم، مخصوصا وقتی که توی حالا همون جو روستایی قرار میگیریم. خانومی هست که مثلا 30 سال 40 سال داره کشاورزی میکنه، معلومه خیلی چیزا رو ایشون میدونه که من نمیدونم، ولی یک مثلا فناوری جدید رو من آموختم که میخوام بیام اینو یاد بدم. اولا که باید اولین چیزی که باید بدونه اینه که خیلی چیزها رو نمیدونه. میگه تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. اینو بدونه که منم یه سری چیزها رو میدونم و وقتی که داره انتقال میده با اون حس فروتنی انتقال بده. من اینو در همین برخورد کوتاهی که با خانم دکتر رضاپور داشتم در ایشون دیدم واقعا که اون حالت فروتنی رو داره و این خیلی نکته‌ای که شما فرمودین خیلی مهمه. ما یه چیزی در دستمونه که می‌خوایم اینو وارد کنیم به جامعه محلی، مثلا یک فناوری یا یک روش جدیده، و باید اول دانش اون افراد رو به رسمیت بشناسیم، ازش تقدیر کنیم و بدونیم که اهمیت داره و بعد روی دانش قبلی این فناوری جدید رو پیاده کنیم.
خانم رضاپور، شده از زنان روستایی چیزی یاد بگیرید؟
اول اینکه صبر و استقامتشون، توانمندیشون، همسرداری و بچه داری، در کنار اون صنایع دستی کار میکنن، دام و طیور کار میکنن، باغبانی میکنن و سعی میکنن مایحتاج زندگیشون رو نخرن و خودشون تولید بکنن و در کنار همسرانشون سر زمین واقعا زحمت میکشن. من اعتقادم بر اینه که ما درست از نظر علمی چیزهایی بلدیم، ولی تجربه هم کمی از علم نمیکنه. تجربه در کنار علم اصلا معنا پیدا میکنه. کشاورزان تجربه دارن، ما علمشو. اگر بیایم کنار هم قرار بگیریم این دوتا رو، و من معمولا میرم میگم من نیومدم چیزی یاد بدم، من اومدم چیزی یاد بگیرم. و واقعیت امر همینه. بسیج مهندسین کشاورزی در واقع برای من یک دانشگاه بود، چون خیلی چیزها رو اصلا خود من رو توانمند کرد. من سال اولی که رفته بودم، میرفتم در دهیاری باز میکردم، مینشستم، ظهر میومدم. ولی سالهای بعد که تکرار شد و ورود کردم به روستاها، ولی الان نشوندمونش همینه که جلوی شما دارم خیلی قشنگ توضیح میدم، خود من توانمند شدم و خیلی چیزها هم از خود روستاییان یاد گرفتم.
فکر نکردید که از حالا یه نقطه به این نرسید که من از اینا بهترم؟
بین انسان‌ها هیچ برتری وجود نداره و ما نمیتونیم اصلا این رو به وضوح بگیم که ما بالاتریم یا برتریم. هم بچه برای پدر مادر عزیزه، همه بندگان خدا برای خدا عزیزن و وظیفه ماست که به همه بندگان خدا احترام بذاریم.
توی این محیط‌هایی که تا حالا رفتید تو روستاها، بله، نقش جایگاه الگو هم پیدا کردید از شما؟ من چون جهادی زیاد رفتم خودم، بله، تو روستاها ما رفت آمد داشتم، حتی دیدم که مدل روسری بستن ما رو هم بچه‌های روستا تکرار می‌کردن، یعنی تا این حد الگو پذیریشون بالا بوده. شما هم همچین تجربه‌هایی رو دارید که از شما الگو بگیرن؟
هست، بچه هاشون میبینن ما تحصیل کرده ایم، خیلی به طرف تحصیلات میرن. بعد اینکه من در 2 هفته پیش جلوی اداره آموزش پرورشی بودم، یه خانمی سلام کرد، من چون با تعداد مراجعه کنندگان زیادی در ارتباط هستم نشناختم. بعد گفتم شما، اسم خودشون رو بردن، کشت لوپا برای اشتغال دایی ما در شهرستان خودمون انجام دادیم که ایشون هم کش کردن. گفت من اومدم اداره آموزش پرورش که تحصیلم رو ادامه بدم، این چند جلسه ای که من شما رو دیدم علاقه من شدم که بیام درس خودم رو ادامه بدم، و این برای من خیلی جالب بود.
وقتی که وارد حالا اون جامعه روستایی میشید، غیر از مباحث کشاورزی